اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
به برنامه جدال اندیشه خوش اومدید، فضای برای بررسی عمیق‌تر دیدگاه‌های مختلف. امروز سراغ یکی از بحث برانگیزترین و خب راستش مهمترین مباحث دنیای سلامت میریم، دیابت نوع 2، این اپیدمی خاموش قرن. آیا واقعا میشه معکوسش کرد؟ ببینید، این سوال فقط در مورد کنترل بهتر قند خون نیست. نه، بحث سر اینه که آیا میشه به یک وضعیت متابولیک سالمتر برگشت، حتی شاید بدون نیاز دائمی به دارو. سوال اصلی ما اینه، آیا تشخیص دیابت نوع 2 یعنی دیگه تمومه، یک حکم مادام العمر و پیشرونده است یا نه؟ با رویکردهای جدید، مخصوصاً با تغییرات اساسی توی سبک زندگی و تغذیه مبتنی بر شواهد علمی، میشه مسیر بیماری را عوض کرد، یعنی به سمت بهبودی قابل توجه یا حتی اون چیزی که بهش میگن معکوس شدن حرکت کرد؟ من اینجا از این دیدگاه دفاع میکنم که شواهد علمی که روز به روزم بیشتر میشن، این امید رو به ما میدن که معکوس سازی دیابت نوع 2 حداقل برای یه بخش قابل توجهی از بیماران یه هدف کاملا دستیافتنیه.
خب من یکم از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه میکنم. ببینید، شکی نیست که بهتر کردن کنترل قند خون و مدیریت دیابت با اصلاح سبک زندگی خب هم حیاتیه و هم ممکنه. کاملا درسته. اما استفاده از کلمه معکوس سازی خودش میتونه بار معنایی خیلی سنگینی داشته باشه. یعنی شاید یه انتظاراتی ایجاد کنه که با واقعیت پیچیده دیابت نوع 2 و مزمن بودنش خیلی همخونی نداشته باشه. به نظر من ما باید خیلی با دقت و احتیاط بیشتری در مورد امکان بازگشت کامل صحبت کنیم. تمرکز اصلی ما به باور من باید روی رسیدن بهبودی پایدار باشه، کنترل طولانی مدت بیماری و مهمتر از همه پیشگیری از عوارضش، نه لزوماً وعده دادن یک درمان قطعی که شاید برای همه اصلا امکان پذیر نباشه یا اگه باشه پایداریش در طول زمان خب با چالش‌های جدی روبرو بشه.
این احتیاط شما قابل درکه کاملاً، اما نباید باعث بشه که پتانسیل واقعی رویکردهایی که شواهد پشتشون هست رو نادیده بگیریم. ببینید، وقتی میگه معکوس سازی، منظورمون یه درمان فوری و جادویی برای همه نیست اصلاً. منظور رسیدن به سطح قند خون طبیعی یا خیلی نزدیک به طبیعیه. معمولاً هموگلوبین ایوانسی زیر محدوده دیابت برای مدت زمان مشخص، اونم بدون نیاز به مصرف داروهای قند، که مقالات علمی به این حالت بهبودی یا ریمیشن هم میگن. مطالعات زیادی هست، مثلا پژوهش‌های خیلی مهمی که روی رژیم‌های خیلی کم کالری کار کردن، مثل مطالعه دایرکت، یا رژیم‌های خیلی کم کربوهیدرات و کتوژنیک مثل کارهای ویرتا هلت. نتایج واقعا امیدوار کننده ای نشون دادن. اینها نشون میدن که کاهش وزن قابل توجه، مخصوصا کاهش چربی که توی اعضای حیاتی مثل کبد و پانکراس جمع شده، میتونه مستقیما حساسیت به انسولین رو بهتر کنه و عملکرد سلولهای بتای پانکراس رو حداقل تا حدی دوباره زنده کنه. این فقط کنترل بهتر علائم نیست، نه، این یه تغییر فیزیولوژیکی در ریشه بیماریه. تخصصایی که امروزه توی زمینه تغذیه مبتنی بر شواهد کار میکنن، به خصوص اونایی که روی رژیم‌های کم کربوهیدرات، کتوژنیک و برنامه‌های فستینگ یا روزه‌داری متناوب تمرکز دارن، دقیقاً روی همین پتانسیل فیزیولوژیک برای برگردوندن تعادل متابولیک کار میکنن.
درسته. اهمیت کاهش وزن و بهتر شدن پارامترهای متابولیک توی مدیریت دیابت اصلاً قابل انکار نیست. اینها اهداف اصلی درمان هستند. اما خب چند تا نکته اساسی هم هست که نباید فراموش کنیم. اول اینکه همونطور که خودتون هم اشاره کردید، حتی تعریف دقیق بهبودی یا رمیشن و اینکه چقدر باید طول بکشه تا بگیم تثبیت شده، هنوزم جای بحث داره توی مجامع علمی. یعنی 3 ماه قند طبیعی بدون دارو کافیه؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ کی میتونیم بگیم بیماری معکوس شده؟ دوم اینکه دیابت نوع 2 یه بیماری خیلی خیلی پیچیده است. پایه‌های ژنتیکی قوی داره، عوامل محیطی زیادی روش اثر میذارن. حتی اگه یه نفر با تلاش زیاد و تغییرات خیلی اساسی توی سبک زندگیش بتونه قند خونش رو بدون دارو کنترل کنه، آیا این وضعیت واقعاً یه معکوس سازی دائمیه یا یه بهبودی موقتی که با کوچکترین لغزش برگشتن به عادت‌های قبلی یا بالا رفتن سن یا یه استرس جدید دوباره برمیگرده به حالت دیابتی؟ و نکته سوم، این روش‌هایی که معمولاً به این نتایج خوب و صریح میرسند مثل رژیم‌های خیلی خیلی کم کالری یا رژیم‌های کتوژنیک که کربوهیدرات رو به شدت محدود می‌کنند، خب نگه داشتنشون در طولانی مدت برای همه آسون نیست. چالش‌های عملی داره، اجتماعی داره، حتی روانی. میتونیم واقعا انتظار داشته باشیم که اکثر بیماران بتونن همچین تغییرات شدیدی رو برای سالها یا دهها حفظ کنن؟ تمرکز زیادی روی این رویکردهای سختگیرانه ممکنه فشار روانی زیادی به بیمار بیاره و اگه نتونه کامل رعایت کنه، حس شکست و ناامیدی رو توش تقویت کنه.
بله، میتظرم که حفظ بلند مدت این سبک‌های زندگی چالش برانگیزه، قطعا هست. اما این چالش به معنی غیر ممکن بودن یا بی‌اثر بودنش نیست. نکته کلیدی اینجاست که نگاه ما باید فراتر از فقط یک رژیم غذایی باشه. اینجاست که مفاهیمی مثل پزشکی عملکردی یا فانکشنال مدیسین یا رویکردهای کلنگر به سلامت اهمیت پیدا می‌کنن. پزشکی عمل کردی، اگه بخوام ساده بگم، دنبال پیدا کردن و رفع کردن ریشه های عدم تعادل توی بدنه، نه فقط کنترل علائم. توی این دیدگاه، سلامت فقط به دنبال کردن یه برنامه غذایی خاص بند نیست، بلکه نتیجه هماهنگی و بهینه‌سازی همه جنبه‌های سبک زندگیه، یعنی تغذیه مناسب برای همون فرد، کیفیت خوابش، مدیریت استرس‌های روزمره‌اش و فعالیت بدنی منظم و هدفمند. وقتی یه نفر تحت نظر متخصصای آگاه باشه و از ابزارهای حمایتی مثل کوچینگ سلامت استفاده کنه، این تغییرات رو به صورت یک پارچه و متناسب با شرایط زندگی خودش پیاده کنه، شانس موفقیت و پایداریش خیلی خیلی بیشتر میشه. این نگاه کلنگر که بیمار رو به عنوان یه سیستم کامل میبینه، میتونه به پایبندی بیشتر کمک کنه. معکوس‌سازی توی این چارچوب یعنی برگردوندن تعادل فیزیولوژیک به این سیستم پیچیده، نه فقط حذف کردن کربوهیدرات.
خب، این دیدگاه کلنگر و اصول پزشکی عمل کردی، آره، از نظر تئوری خیلی جذابه و منطقی هم به نظر میرسه. اما باید قبول کنیم که اثبات اثر بخشی گستردهش، یعنی شواهد علمی محکم در مقیاس بزرگ، evidence based، برای معکوس سازی قطعی دیابت هنوز داره تکامل پیدا میکنه. خیلی از محققیت هایی که گزارش میشه اغلب بر اساس مطالعات با نمونه های کوچیکتره یا گزارش های موردی، کیس ریپورت یا برنامه های خیلی فشرده و تحت نظارت دقیق که شاید تکرار کردنشون توی سیستم های بهداشت عمومی معمولی یا برای جمعیت های بزرگ با منابع محدود خب خیلی سخت باشه. یه سوال اساسی دیگه هم هست، بحث دسترسی و هزینه. آیا این خدمات تخصصی، این کوچینگ سلامت فردی، پیگیری‌های مداوم که لازم موفقیت این رویکردهای کلنگر و فشرده است، واقعا برای همه قشرهای جامعه قابل دسترسه؟ آیا بیمه‌ها این خدمات رو پوشش میدن؟ ببینید، تمرکز انحصاری روی معکوس‌سازی به عنوان هدف اصلی هرچند خیلی امیدوارکننده است، اما این خطر رو داره که ما را از واقعیت مدیریت روزمره دیابت برای اکثر قریب اتفاق بیماران دور کنه. بیمارانی که شاید امکان دسترسی به این برنامه‌های جامع و گرون قیمت رو دارن و نه توانایی جسمی و روانی برای پیروی از رژیم‌های خیلی محدود کننده، شاید واقع‌بینانه‌تر این باشه که تمرکز اصلی رو بذاریم روی بهبود پایدار کیفیت زندگی و کنترل بیماری از طریق تغییرات تدریجی تر و قابل دسترس تر برای همه. مثلا الگوهای غذایی سالم‌تر و اثبات شده مثل رژیم مدیترانه‌ای، افزایش فعالیت بدنی منظم، مدیریت وزن، حتی اگه این تغییرات لزوماً به معکوس‌سازی کامل یعنی قطع همه داروها نرسه.
ولش حال دسترسی و هزینه بدون شک مهمن،
خیلی هم مهمن و باید برای رفعشون تلاش کرد. اما این چالش‌ها نباید باعث بشند که ما پتانسیل علمی و فیزیولوژیکی که داره خودش رو نشون میده رو نادیده بگیریم یا کم اهمیت جلوه بدیم. ببینید، علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. یه زمانی فکر می‌کردن زخم معده بیشترش مال استرسه، تا وقتی که نقش کلیدی باکتری هلیکوباکتر پیلوری کشف شد و کل رویکرد درمانی عوض شد. به همین شکل درک ما از پاتوفیزیولوژی دیابت نوع 2 هم داره کاملتر میشه. این فرضیه‌ای که دیابت نوع 2 حداقل تو خیلی از موارد اساساً یه وضعیتیه که ناشی از پر شدن ظرفیت بدن برای ذخیره چربی و جمع شدن بیش از حدش توی اندام‌های غیر چربی مثل کبد و پانکراس، بهش میگن مدل آستانه چربی شخصی یا personal fat threshold، و اینکه کاهش قابل توجه این چربی احشایی میتونه عملکرد متابولیک طبیعی رو تا حد زیادی برگردونه. این خودش یه تغییر پارادایم مهمه. رژیم‌هایی مثل کتوژنیک یا برنامه‌های روزه‌داری متناوب میتونن ابزارهای خیلی قدرتمندی باشن برای خالی کردن سریع این ذخایر چربی اضافی و شکستن مقاومت به انسولین. حتی اگه لازم باشه بعد از رسیدن به بهبودی اولیه فرد بره به سمت یه الگوی غذایی پایدارتر و کمتر محدود کننده، مثلا یه رژیم مدیترانه کم کربوهیدرات، نکته اصلی اینه که نشون بدیم این بیماری لزوماً یه مسیر یه طرفه و پیشرونده نیست. همین دانش به خودی خود میتونه برای بیماران و متخصصهای سلامت خیلی قدرت بخش باشه و انگیزه لازم رو برای ایجاد تغییرات معنادار توی سبک زندگی فراهم کنه، حتی اگه این تغییرات به تدریج و در طول زمان اتفاق بیفتن.
توانمندسازی بیماران با اطلاعات دقیق و امیدبخش خیلی حیاتیه، کاملا موافقم. اما این اطلاعات باید واقع بینانه و متوازن باشن. تأکید بیش از حد و شاید یک کم اغراق آمیز روی معکوس‌سازی به عنوان تنها نتیجه مطلوب ممکنه ناخواسته این حس رو ایجاد کنه که بیمارانی که به هر دلیلی موفق نمیشن به این هدف برسن، انگار به اندازه کافی تلاش نکردن یا یه جورایی توی مدیریت بیماریشون مقصرن، در حالی که خب عوامل خیلی زیادی خارج از کنترل فرد هستن. مثلا چقدر از شروع دیابتش گذشته، چقدر از عملکرد سلول‌های بتای پانکراسش باقی مونده، بیماری‌های همراه دیگه‌ای داره یا نه، عوامل ژنتیکی، حتی پاسخ متابولیک فردی هر کس به مداخلات مختلف، همه اینها توی موفقیت نهایی نقش دارن. ما هنوز کامل نمیدونیم چرا بعضی‌ها اینقدر خوب به این روش‌ها جواب میدن و بعضی‌های دیگه با وجود تلاش و مشابه نتایج محدودتری میگیرن. شاید به جای تمرکز انحصاری روی رسیدن به وضعیت بدون دارو، بهتر باشه تمرکز کنیم روی رسیدن به بهترین مدیریت ممکن برای هر فرد، با در نظر گرفتن تمام شرایط منحصر به فردش، ترجیحات شخصیش و توانایی‌هاش. این رویکرد فردی سازی شده میتونه شامل استفاده هوشمندانه و بهینه از داروهای موجود هم باشه، در کنار تغییرات سبک زندگی متناسب با همون فرد. هدف نهایی باید بهتر شدن کیفیت زندگی باشه. پیشگیری مؤثر از عوارض بلند مدت دیابت، مشکلات قلبی عروقی، کلیوی، چشمی، عصبی و افزایش طول عمر سالم. حالا چه این هدف با دارو به دست بیاد و چه بدون دارو؟ نباید فراموش کنیم که بعضی رژیم‌های خیلی محدود کننده مثل کتوژنیک اگه بدون نظارت دقیق پزشکی و تغذیه‌ای انجام بشن میتونن خطرات بالقوه‌ای هم داشته باشن، مثل کمبودهای تغذیه‌ای یا مشکلات کلیوی توی افراد مستعد.
دقیقاً کاملا موافقم که رویکرد باید کاملا فردی سازی شده باشه و هرگز نباید حس گناه یا تقصیر رو به بیمار القا کرد. اما ارائه چشمانداز معکوس سازی یا بهبودی پایدار به عنوان یک امکان واقعی و قابل دستیابی برای اون دسته از بیمارانی که انگیزه، توانایی و شرایط لازم برای پیگیری جدیش رو دارن میتونه تفاوت خیلی بزرگی توی مسیر مدیریت بیماریشون ایجاد کنه. این به معنی نفی کردن یا بی‌ارزش کردن بقیه روش‌های مدیریت مؤثر مثل دارو درمانی نیست اصلاً، بلکه یعنی اضافه کردن یک گزینه قدرتمند دیگه به جعب ابزار درمانی ما. شواهد علمی حاصل از تغذیه مبنی بر شواهد evidence based nutrition به وضوح نشون میده که تغییرات هدفمند و گاهی چشمگیر توی رژیم غذایی میتونه منجر به نتایج متابولیک خیلی خیلی قابل توجهی بشه. حالا اینکه این نتایج دقیقاً چقدر پایدارن، برای کدوم زیرگروه‌ها از بیماران بهترین کارایی رو دارن و چطور میشه پایداریشون رو در بلند مدت بیشتر کرد، اینا سوالاتی هستن که خب تحقیقات آینده به تدریج بهشون جواب‌های دقیق‌تری خواهند داد. اما انکار کردن پتانسیل این رویکردها فقط به خاطر اینکه چالش‌هایی وجود داره، به نظرم یعنی نادیده گرفتن یه فرصت مهمه برای بهبود عمیق‌تر سلامت بیماران. این رویکردهای جامع وقتی درست اجرا بشن، تحت نظارت تخصصی باشن و با حمایت کافی مثل کوچینگ همراه باشن، نه تنها میتونن قند خون رو به محدوده طبیعی برگردونن، بلکه میتونن خیلی از مشکلات متابولیک همراه دیابت مثل کبد چرب غیر الکلی، فشار خون بالا، اختلالات چربی خون رو هم همزمان بهتر کنن و نیاز به داروهای متعدد رو کم کنن.
من پتانسیل بهبود قابل توجه و حتی چشمگیر در کنترل متابولیک رو انکار نمی کنم اصلا. بحث اصلی من بیشتر سر انتخاب واژه هاست، مدیریت انتظارات و تمرکز نهایی. ببینید واژه معکوس سازی یه بار معنایی خیلی قوی داره. ممکنه این تصور رو ایجاد کنه که بیماری دیگه کامل ریشه‌کن شده و هیچ وقت بر نمی گرده. در حالی که ماهیت مزمن دیابت و احتمال بازگشتش اگه فرد به سبک زندگی سالم پایبند نمونه همچنان وجود داره. شاید بهتر باشه از اصطلاحات دقیق تری استفاده کنیم، مثل بهبودی پایدار یا مدیریت عالی بدون دارو. اینها هم امیدبخش هستن، هم ماهیت واقعی وضعیت رو بهتر نشون میدن. همچنین تمرکز بیش از حد روی مداخلات شدید تغذیه‌ای نباید باعث بشه که اهمیت بقیه اجزای حیاتی سبک زندگی کمرنگ بشه. همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، کیفیت و کمیت خواب، مدیریت مؤثر استرس، فعالیت بدنی منظم و متناسب همشون نقش خیلی خیلی مهمی توی سلامت متابولیک دارن. شاید به جای تمرکز تقریبا انحصاری روی معکوس سازی از طریق رژیم‌های غذایی خاص، بهتر باشه تمرکز کنیم روی بهینه‌سازی پایدار و واقع بینانه تمام این عوامل به صورت یک پارچه و متناسب با شرایط هر فرد. نتیجه این رویکرد جامع ممکنه برای بعضی‌ها رسیدن بهبودی بدون دارو باشه، برای بعضی‌های دیگه رسیدن به کنترل عالی بیماری با حداقل دارو و با کیفیت زندگی بالا. به نظر من هر دوی این نتایج موفقیت‌های ارزشمندیه توی مدیریت دیابت محسوب میشن.
در پایان این گفتگو فکر می‌کنم هر دو روی این نکته توافق داریم که تغییرات اساسی و پایدار توی سبک زندگی که شامل تغذیه هوشمندانه، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و با کیفیت و مدیریت استرس میشه، نقشی کاملاً حیاتی و غیر قابل انکار توی مدیریت و بهبود چشمگیر دیابت نوع دو دارن. نقطه اختلاف نظر ما بیشتر سر تعریف پتانسیل نهایی و نحوه نامگذاری بهترین نتیجه‌ایه که میشه از این تغییرات گرفت. من همچنان معتقدم که شواهد علمی موجود به اندازه قوی هست که بتونیم معکوس‌سازی یا بهبودی پایدار بدون دارو رو به عنوان یه هدف واقع‌بینانه و دستیافتنی برای بخش قابل توجهی از بیماران در نظر بگیریم، مخصوصاً اونایی که توی مراحل اولیه بیماری هستن یا انگیزه بالایی دارن. رویکردهای تغذیه‌ای مبتنی بر شواهد مثل رژیم‌های کم کربوهیدرات، کتوژنیک و برنامه‌های روزه‌داری متناوب ابزارهای قدرتمند و مؤثری برای رسیدن به این هدف هستن. البته تأکید می‌کنم این مسیر باید حتماً تحت نظارت تخصصی پزشکی و تغذیه‌ای طی بشه. این دیدگاه امید رو برای بیماران زنده نگه می‌داره و می‌تونه انگیزه قوی باشه برای ایجاد تغییرات مثبت و پایدار توی زندگیشو.
و من هم مجدداً بر اهمیت حیاتی احتیاط در بیان، مدیریت دقیق انتظارات بیماران و تمرکز بر بهبود پایدار کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض برای همه افراد مبتلا به دیابت تأکید می‌کنم. با استفاده از تمام ابزارهای درمانی موجود و به صورت کاملا فردی سازی شده، استفاده از داروها در صورت لزوم بخشی از یک مدیریت جامع و مؤثره، نباید نادیده گرفته بشه. رویکرد کلنگر به سلامت که همه جنبه‌های سبک زندگی رو در بر می‌گیره، بدون شک مسیر درستیه، اما نباید باعث ایجاد فشار روانی مضاعف روی بیماران بشه برای رسیدن به یه هدف خاص و شاید دست نیافتنی مثل معکوس‌سازی کامل. باید پیچیدگی ذاتی دیابت نوع 2 و تفاوت پاسخ افراد به درمان‌های مختلف رو بپذیریم. این کلید اصلی برای ارائه مراقبت مؤثر و همدلان است. هدف نهایی ما به عنوان متخصصان سلامت باید کمک به بیماران باشه تا زندگی سالمتر، طولانیتر و با کیفیتتری داشته باشند.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.